بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكلام في مسألة وجوب الفحص ما قبل از تعطیلات عید دو روز درس خوندیم، دو تا تنبیه بود چون بحث مستقلی داشت و ارتباط به بحث امروز ندارد، دیگه شرحی درباره اون نمیدم، از نوار میتونید استفاده کنید. فعلا اول بحث الکلام فی مسئله وجوب الفحص عن المخصص. بحث ما در عام و خاص بود و در عام و خاص صحبت از انواع مخصصات متصله و منفصله بود. حالا صحبت این است، اگر ما شک کنیم در وجود مخصص، آیا فحص لازمه یا نه؟ مثال، ما می دانیم خداوند فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا به عقد کنید. بعد شک می کنیم آیا این عقد باید لفظی باشه یا معاتات، آیا قیدی دارد از نظر صیغه فارسی یا نه، آیا بلوغ اختیار سایر شرایط شرط است یا نه. فرموده اوفو بالعقود، در قیود شک میکنیم، آیا باید فحص کنیم از مخصص که مخصصی بر عفو واقع شده است؟ الا عقد معاتات، الا عقد بالفارسیه، آیا فحص از مخصص لازمه یا نه؟ پس عنوان مسئله این شد، تمسک به عموم عام میخواهیم بکنیم عند شک فی التخصیص. میشه تمسک کرد به عموم عام عند شک، ولی فحص از مخصص در مزان آن لازم هست یا نیست. ولی اعلم این که لا ینحصر الکلام فی المخصص المنفصل کما یظهر من بعضهم بل یعم المتصل والمنفصل، محل نزاع لا يختص بالمنفصل، مخصص منفصل، هم در مخصص منفصل بحث میاد هم در مخصص متصل. حالا مخصص متصل چطور فحص ازش کنیم، کجا شک میکنیم، اینا بعد من میگم. پس بس اینطور شد که اگر شک کنیم این عام ما مخصص متصلی یا منفصلی دارد، باید فحص بکنیم یا فحص نکنیم. تازه اگر فحص هم کنیم چقدر فحص کنیم؟ ما مقدار الفحص الواجب، مقدار فحص واجب چقدره؟ اون رو هم باید ببین. ابتدا کلام رو میبریم در مخصص منفصل که بیشتر در آن بحث کردن، محل ابتلاء هم بیشتر همانه. نتکلم فی المخصص المنفصل. مثالش فراموش نکنید، اوفو بالعقود، نمیدانیم این وفا به عقد قید و شرطی داره یا نه، شک میکنیم فحص بکنیم یا نکنیم. یا مثلا درباره نماز قصر، ولا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم فی الارض. وقتی مسافر شدید اب نداره نماز قصر بخونید. آیا مشروط به 4-8 فرسخ هست؟ مشروط به عدم قصد اقامه هست در اثناء طریق؟ مشروط به عدم حرمت سفر هست نیست؟ تمام شرایط، هر کجا شک در شرایط قصد کردیم، آیا فوراً میتونیم بگیم اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، یا باید فحص کنیم از مخصصات؟ هكذا در آیه خمس وَعْدَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ، آیا قید و شرطی داره؟ نصابی داره؟ نمیدونم معونه استثناء هست؟ نیست. سال شرط نیست. خب اینا یه مسائلی است که شک در قید و شروطش میکنیم. آیا لازم است فحص کنیم از مخصص یا لازم نیست؟ و اما اصل وجوب فحص فهو مسلم، شکی نیست اصل وجوب فحص، حالا مقدارش چقدره بمونه، اصل وجوب الفحص مجمعان علیه، بین عامه خاصه همه عقلا هر وقت شک بکنن که این مولا آیا مخصصی گفته یا مخصصی نگفته، اصل وجوب فحص مسلمه، اجماعیست بین سنت و شیعه. چرا؟ ما یه مجتهدی پیدا نمی کنیم که این آیات رو بگیره و فوراً عمل کنه، نره دنبال شرایط و مخصصات و قیود. پیدا میکنید یه مجتهد آیه افور که بگیره عمل کنی، آیا قیدی داره شرطی داره؟ آیه وعدم و انا و قدمتم رو بگیره فورا عمل کنی، آیا مشروط است؟ معونه خارج است؟ معونه خارج نیست؟ بعضی جاها نصاب لازمه، نصاب لازم نیست؟ شرایط دیگر، آیات زکات رو فوراً عمل کنن بدون اینکه فصل از شروط و مخصصات و مقیدات و لا نجد احدا من الفقها، لا من الشیعه لا من السنه، احدی رو نمیبینیم از فقها که این عمومات رو بگیره بدون فصل از مخصص عمل کنه. اصل وجوب فصل مسلمه، اما صحبت این از دلیلش چیه؟ دلیل اجماعی یا دلیل دیگری داره؟ ما دلیل علیه. خب دلیل برای چی میخواید؟ وقتی شما میگید مسلمه، دلیل رو برای چی میخواید؟ جوابش چیه؟ دلیل برای چی میخواید؟ برای مقدار فحص. این از چقدر فحص کنیم؟ این چقدر فحص کنیم وابسته است به این که ما دلیلمون چی باشه. مقتضای ادله مختلف است. تا دلیل ما بر وجوب فحص چه باشه، از دلیلمون بر وجوب فحص مقدار وجوب فحص رو استفاده می کنیم. از نگید اگر مسئله مسلم است شما دنبال دلیل برای چی میخواهی بگردی. و مسئله که مسلمه شما میگی بنا همه فقه هم اینه، خود ما هم به فقه که میرسیم عمومات رو بر نمیداریم فورا عمل کنیم، بلکه همیشه دنبال مخصصات داریم میگردیم دیگه، داریم میگردیم. دلیل رو میخواهیم برای اینکه مقدار وجوب فحص بدینیم چقدره. پس اصل وجوب فحص مسلم، سراغ ادله میریم. در اینجا 4-5 دلیل هست که آیون ذکر کردن در کفایه و تهذیب الاصول و اجود و تقریرات و نمیدونم محاضرات و همه این کتابایی که دم دست است، نمیگم همشون همشو گفتن، ولی این 4-5 دلیل در مجموع اینا میشه جمع کرد. یحصلو، توجه دارید؟ یحصلو من مجموع کلمات هم این 4-5 دلیل. خب، اما دلیل اول، دلیل اول سیره و بنا عقل است بر وجوب فهم در موادی و عبید عرفیه. سیره عقلا بر وجوب فحصه، شارع مقدس هم امضا کرده این سیره را. حالا توضیح و زالک، من یه توضیح عرض کنم در اینجا، چون قبلا یه مطالبی داشتیم که میتواند در بحث اینجا اثر بذاره. توضیح و زالک این از که ما از سیره شارع مقدس فهمیده ایم که شارع مقدس ما احکام رو تدریجاً بیان کرده است. علمنا من سیرت شارع المقدس بیانه تدریجاً للاحکام. معنی بیان تدریجی هم این از حکمی را میگه، قیودشو بعد میگه، شروطشو بعد میگه، آن میرا میگوید، مخصصات رو تدریجا بیان میکنه، خاصی را ببخشید مطلقی را میگوید، مقیدات رو تدریجا بیان. خب یکی از تدریجی بودن ها همینه. شارع مقدس سیرش بر بیان تدریجی احکامه، و بیان تدریجی احکام به چی هست؟ به این هست که همه رو یه جا نگه، ای بسا عام رو بگه، خاصشو تدریجا بگه، مطلق رو بگه، غیرشو تدریجا بگه، شروط رو تدریجا بگه، استثناءات رو تدریجا بگه. این معنی تدریجیت احکامه، یکی از معانیش اینه. ما این سیره رو کشف کردیم. حالا اگر در موالی عبید عرفی هم یه همچی مولایی پیدا شد، توجه کردید؟ اگر فی الموالی والعبید العرفیه مولایی پیدا شد مثل شارع مقدس ما و تدریجا احکام رو بیان میکرد، اگر چنین چیزی پیدا شد، در اینجا همه عقلا میگن باید عام نگیری، بری ببینی آیا این مولای تو تخصیصی، تغییری، بر جای دیگری، در محل دیگری، در نامه دیگری. یه نامه از مولا به دست من افتاد، یه عام میتوشی و میدونم در نامه های بعدی مخصصاتی ای بسا گفته، خب برم نامه های بعدی رو پیدا کنم. مولا 10 نامه نوشته، نامه اولیش دست من افتاده، عامی در اون هست، میدانم 9 نامه هم بعدش آمده، شاید تو اون نامه های مخصصی برای این عام بوده. لاله، آیا واقعا این عامو میگیرم و عمل میکنم میرم جلو، یا میگم مولای ما تدریجا بیان میکرده، ای بسا نامه دوم یه مطلبی راجع به عموم نامه اول باشه، شاید باشه. بلا اشکال سیره عقلا بر این جاری. در وضع قوانین ها، اینم خوبه، تهذیب الاصول اشاره به همین هم دارن، در وضع قوانین عقلا یه قانونی از مجلس گذشته، اما در کی؟ در 6 ماه قبل. من احتمال میدم قوانین بعدی که آمده یه تبصره هایی برای اون آمده، در یه ماه دیگر، دو ماه بعدش، سه ماه بعدش، ای بسا تبصره هایی ملحق شده. آیا سیره عقلا بر این است که به اون قانون شش ماه قبل و یه سال و دو سال قبل عمل کنن، به عمومش بچسبن، قوانینی که بعدن تصویب شده نگاه نکنن، یا خودشون موظف میدونن مجموعه قوانین رو نگاه کنن چیه به ناقلا؟ بدون شک یک نفر که میخواهد عمل به قوانین بکنه و حکمی صادر بکند باید مجموعه قوانین رو ببینه. ای بسا قانون عامی که بعدن تبصره هاش بهش ملحق شده است. برنامه اینه. اگر برنامه این است، خب شارع مقدس این بنا رو امضا کرده، و چون شارع مقدس امضا کرده این بنا رو، ما باید عمل کنیم. خب دلیل اول چی شد؟ دلیل اول بنای عقلا و سیره عقلا شد. منتها این توضیحش رو فراموش نکنید، در جاهایی که مولا تدریجی میگه. نظرتون شاید انشاءالله باشه این تعطیلات بی حساب و بی کتاب باعث فراموشی انشاءالله نشده. ما گفتیم مخصص منفصل در عرف عام نداریم. عرف عام تناقض میبینه، مخصصات منفصله رو مناقض میبینه. در عرفهای خاص مخصص متصل داریم، مثل قوانین، قانونگذاری، اینا مخصص منفصل دارن. یا مثلا در شارع مقدس در 23 سال دوران حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بعدش هم در حدود 200 سال دوران ائمه خدا علیهم السلام، دوران بیان مخصصات بود، مقیدات بود، تدریجیت احکام بود. بعضی از احکام از امام حسن عسکری سلام الله علیه به ما رسیده. بعضیش اینطور. روایت عرق جنوب از حرام معروف اون روایت امام حسن عسکریه. خب احکام تدریجی بیان شده. بنابراین این که ما میگیم سیره عقلا بر فصح از مخصص است، در موالی و عبیدی است که مولا تدریجی احکام رو بیان میکنه و مخصصات منفصله دارد، نه اون جایی که مخصص منفصل یعد و مناقضن و معارضن. اونجاها نه. اینو توضیحاتشون قبلا دادم، دیگه بر نمیگردم. خب این دلیل اول بر وجوب فرض. دلیل دوم علم اجمالیه، بیانه نحن نعلم اجمالا. به ورود مخصصات کثیره علی العمومات الشرعیه. ما میدانیم مخصصات کثیره بر عمومات شرع وارد شده. کجا هست؟ تو این روایات لابلای آیات. علم اجمالی که قائم شد سبب می شود اصول در اطراف علم اجمالی جاری نشه. یادتون هست که در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه. عهد العنائین نجسه بالعلم الاجمالی. آیا استصحاب طهارت تو اناء اول و اناء دوم میتونی جاری کنی استصحاب؟ بله میشه؟ نمیشه. چرا؟ متعارضن دیگه، مخالف علم اجمالی هم. بله بس اون در شو علم اجمالی شو به مسوره داریم بس میکنیم. مال شبه محصول است دیگه. ما میدانیم 100 تا عام داریم، در میان 100 تا عام میدونیم 10 تا 20 تا شخصی است خوده. میدانیم شبه محصول است. شبه محصول گاهی قلیله فی القلیله، گاهی چیه؟ گاهی کثیره فی الکثیره. کثیره فی الکثیره هم شبه محصول است. میدونیم 1000 تا عام داریم در کتاب سنت، 100 تا 200 تاش 300 تاش تخصیص خوده. میدانیم. خب علم اجمالی که پیدا کردیم در اطراف معلوم بالاجمال، اصول عملیه جاری نمیشه، اصول لفظیه هم جاری نمیشه. اصول لفظیه هم جاری نمیشه. میشود؟ نه، جاری نمیشه. اصالت العموم در عفو بالعقود، اصالت العموم در لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، اصالت العموم در وعلم و انما غنمتم. این اصالت العموم همه با هم تعارض میکنه. پس نتیجه این شد ما عمومات کثیره ای داریم در کتاب و سنت، نعلم و اجمالاً به ورود مخصصات علیها. پس همه اطراف علم اجمالی است و باید احتیاط کنیم و تمسک به اصالت العموم در هیچ کدام نمیتوانیم بکنیم تا فصل از مخصص کنیم. وقتی فصل از مخصص کردیم، از دایره علم اجمالی بیرون میره. نفحصو عن المخصص فیخرج عن دائره العلم الاجمالی. وقتی خارج شد از دایره علم اجمالی، اون وقت عمل میکنی، عمل میکنی. خب این دلیل دومم که روشنه دیگه. دلیل اول دلیل خوبی بود، بنا عقلا بهترین دلیل، ولی از دوم به بعد همش خالی از اشکال نیست. دلیل دوم خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه لازمه این دلیل دوم این است که اگر علم اجمالی منحل شد، علم اجمالی چه رقم منحل میشه؟ چطور ممکنه علم اجمالی منحل بشه؟ بله؟ بفرمایید. به مقداری از مخصصات برخورد کنیم که مساوی معلوم بالاجمال ما باشد. تکرار میکنم، به مقداری از مخصصات برخورد کنیم که مساوی معلوم بالاجمال ما باشد. مثلا 1000 تا امام عموم در کتاب سنت داریم، 1000 تا. مثلا میدانیم علم اجمالی داریم لااقل 200 تاش تخصیص خورده. خیلی خوب، گشتیم و مخصصات این 200 رو پیدا کردیم. 200 از اینها تخصیص خورده، مخصصات رو پیدا کردیم. حالا بازم علم اجمالی داریم؟ در باقی مونده در اون 800 تا علم اجمالی داریم؟ نه، دیگه علم اجمالی نداریم، چون به مقدار معلوم به اجمال ما 200 بود، 300 تا بود، گشتیم پیدا کردیم، دیگه نداریم علم اجمال. پس در باقی مانده باید تمسک به عموم عام قبل از فصل بکنیم. کسی این کار میکنه؟ نه، هیچ کس. هر فقیه سنی، شیعه، حنفی، شافعی، حنبلی، زیدی، هر کی میخواد پیدا کنه، عامی که به دستش میرسه تا فصل نکنه عمل نمیکنه. ولو علم اجمالی شما هم منحل بشود. ببینید علم اجمالی قاعدش اینه، اگر به مقدار معلوم به اجمال پیدا کردید منحل میشه، تبدیل به شک بدوی میشه. میگن اونی که شما میگید میگن شک بدوی، نه شک مقرونه به علم اجمالی. ببینید ما 10 تا انعاد داریم، یقین داریم یه نجس در میان اون هست، یکیش میدونیم، اما 2 تا 3 تا 4 تا هم شاید باشه، ما نمیدونیم، ما یکی میدونیم، بیشتر از یکی یقین نداریم. گشتیم و یه نجس پیدا کردیم، بذار این نجس کنار، در باقی مونده علم اجمالی داریم؟ نداریم. اما شک بدوی داریم، اصالت و تاره جاری میکنیم، اما در ما نحنفی اصالت العموم جاری نمی کنیم. هیچ فقیه حاضر نیست تمسک به عموم عام کنه، ولو علم اجمالی منحل بشه تبدیل به شک بدوی بشه. پس دلیل علم اجمالی خوبه اما ناقصه، همه جا رو نمیگیره، فقط در محدوده علم اجمالی میگیره. اگر علم اجمالی منحل شد دیگه کاربردی نداره. و حال اینکه علما و فقها همه جا فحص میکنند از مخصصات و مقیدات و مقید به علم اجمالی نیستن. پس دلیل دوم فی الجمله خوبه اما همه جا را شامل نمی شود. یه همچین دلیلی به اسمش میذارن چی؟ میگن اخص من المدعاست، اخص من المدعاست، همه مدعا رو ثابت نمی کنه، فقط در محدوده علم اجمالی ثابت میکنه، ماورا اون رو ثابت نمی کنه. هذا ثانیه. ولو گفتم ذکر کردن در کلمه از کردم، این مجموعه ادله ای هست که ما از کتاب های مختلف، همه این کتاب هایی که نوشتن در اصول دیگه من دونه دونه اسم نبردم، مرحوم صاحب کفایه داره، محقق نائینی داره، مرحوم عزیزالدین عراقی داره، مرحوم امام قدس سر و شریف داره، همه داره، من تا پراکنده است در لابلای کلمانشون، بعضیش قبول کردم بعضیش قبول نکردم. و اما دلیل الثالث، دلیل ثالث این است که تمسک به اصالت العموم یه دونه شرط داره و شرطه از ظن شخصی بالعموم، ظن شخصی معتبره در تمسک به عمومات و ظواهر الفاظ، همه جا ظن شخصی به مراد متکلم معتبره، همه جاها در تمسک به عمومات و تمام ظواهر الفاظ، همه جا ظن شخصی به مراد متکلم معتبره. خب ما در عمومات تا فحص نکنی و از مخصص، ظن شخصی به عموم عام و مراد متکلم پیدا نمی کنی. تکرار می کنم، در عمومات و ظواهر الفاظ ظن شخصی به مراد متکلم معتبر است و تا فحص نکنیم ظن شخصی پیدا نمی کنیم. من احتمال می دم امام تخصیص خورده. شما میگی من ظنی دادم به این که، خب فحص کن، تا فحص نکنی ظن شخصی به مراد متکلم پیدا نخواهی کرد. پس دلیل سوم ما چی شد؟ اعتبار ظن شخصی در حجیت ظواهر الفاظ و عمومات، و این ظن شخصی هم بدون فحص از مخصص حاصل نمیشه. این دلیل سوم هم به عقیده ما اشکال داره. یادتون هست اشکالش چیه؟ گفته شده ظن شخصی در حجیت ظواهر معتبر نیست، والجواب عن انه لا اعتبار بالظن الشخصی فی حجیت الظواهر. نه، ظاهر که آمد باید عمل کنید، ما چیکار به ظن شخصی داریم؟ یه وقفنامه دست شما آمد، به ظاهر وقفنامه باید عمل کنید، وصیتنامه، به ظاهر وصیتنامه باید عمل کنید. این بگه من ظن شخصی مطابقش دادم، اون بگه ندارم، یه همچه حرفایی بین عقلا نیست. ظواهر الفاظ معتبر، ظن نوعیه. نه، ظن شخصی در ظواهر الفاظ داریم بحث میکنیم، در ظواهر الفاظ. اصلا میگه ظهور نداره، اون ظن نوعیه. من میگم اگر ظاهری داره، اما من ظن شخصیم این است که این ظاهر مراد نیست، قرینه هم نداره. ظن شخصی غیر معتبر من این است که این ظاهر مراد نیست، قرینه هم نداره. آیا میتونم به این ظن شخصی عمل کنم؟ نه. اگر عامی هست و ظاهری هست و قرینه برخلافش اقامه نشده هست و خب باید عمل کنی به ظاهر. در چی؟ ظواهر الفاظ در ظن نوعیش اختلافه. کسی میگه این ظهور داره، کسی میگه نداره. ظهور نوعی، در تشخیص ظهور نوعی شکه میان فقها ها اختلافه. و الا بگن آقا این ظهور نوعی داره، من شخصا احتمال میدم بعید شارع مقدس مرادش این باشه، یحتمل یه قرینه بوده دست ما نرسه. من به یحتمل قناعت نمی کنم، یحتمل که مراد شارع خلاف این باشه. نه، این ظهور نوعی داره، باید عمل کنیم. پس در باب ظواهر الفاظ گفته ایم ظواهر الفاظ حجت است به عنوان ظن نوعی، ولا یعتبر فیه از ظن شخصی. چون اینو گفتیم، ما نحنفی هم این دلیل اشکال پیدا کرد، پس دلیل سوم ما هم از بین رفت. و اما دلیل چهار، دلیلی است که محقق نائینی در اجود و تقریرات و بعضی دیگر روش تکیه کرد. دلیل چهارم، خوب دقت کنید، این است که میگن عمومات همیشه متوقف است بر اجرای مقدمات حکمت. سابقا داشتیم ما که عمومات متوقف بر اجرای مقدمات حکمت. شما میگید اکرم کل عالم که میگید این عامه، درست؟ ما احتمال میدیم این عالم مقید باشه، عالم عادل، عالم فقیه، عالم سید، عالم مجتهد احتمال میده. با چکار کنی؟ محقق نائینی و بعضی دیگر مرحوم آخوندم داشتن، عقیدهشون این بود که باید اول یک مقدمات حکمتی جاری بکنی در کلمه عالم، عالم مطلق بشه. عالمی که مطلق شد چی میشه؟ کل میاد شامل تمامش میشه. تکرار میکنم، بعضی عقیدهشون این بود در عمومات، ادوات عموم که دلالت بر عموم دارد، وقتی میشه بهش عمل کرد که در مدخول ادوات مقدمات حکمت اجرا بشه. اکرم کل عالم گفت، کل از ادوات عمومه. وقتی به درد میخوره که عالم، کل عالم، عالم مدخوله، عالم رو درش مقدمات حکمت اجرا کن. وقتی اجرا کردیم چی میشه؟ بی قید میشه هر عالم و کل همه را شامل میشه. خب حالا میخواهیم در عالم مقدمات حکمت جاری کنیم. یکی از مقدمات حکمت چیه؟ عدم البیان فی مزان البیان، عدم البیان فی مزان البیان. باید وحث کنیم، مزان بیان رو بگردیم، فحث کنیم، تا عدم البیان فی مزان البیان معلوم بشه. پس فحص از مخصص لازم شد. برگردم، دلیل چهارم برای وجوب فحص از مخصص عبارت است از این که تمسک به عمومات نمی شود مگر تمسک به اطلاق قبلن در مدخول عام بکنی، و تمسک به اطلاق منوط به مقدمات حکمت است. و یکی از مقدمات حکمت چی بود؟ عدم البیان فی مزان البیان شد. پس باید فحص بکنی اول تا عدم البیان درست بشه، تا مقدمات حکمت کامل بشود، تا اطلاق مدخول محکم بشه، اطلاق عالم. بعد کل عالم کل از عمومات است و بیاد درستش کن. این دلیل چهارم شد بر مسئله وجوب فحص. اشکالش چیه؟ اشکال اینم بگیم این بحث تمام. اشکالش یادتونه چیه؟ سابقا گفتیم، یادتون رفته ها، مبنا قبول نداریم. چی گفتیم ما؟ ما گفتیم عموم عام به وضع مقدمات حکمت نمیخواد. اصلا کل آوردن که بگن همه عالم ها، عالم دیگه مقدمات حکمت به چی میخواد؟ یکفینا کل. اصلا خود الفاظ عموم هر احتمالی رو نفی میکنه، هر قیدی رو میزنه، یه احتیاج نداریم برای مقدمات حکمت در عالم. اگه کسی از دیگر سوال کنه آقا عالم عادل یا غیر عادل، میگه آقا گفته کل عالم، به کل میچسبه. آیا فقیه باشه یا غیر فقیه یا مفسر، آقا گفت کل عالم، کل خودش نفی قیود میکنه دیگه، مقدمات حکمت برای چی میخوای؟ خب تلخص من جمیع ما ذکرنا، خلاصه شو بگم تا فردا نتیجه های اینها ببینیم چیه. سر ساعت 5:30 فراموش نمی کنی، 5:30 جدید، 4:30 قدیم، دوباره افتادیم به جدید و قدیم، 5:30 به وقت رسمی. خلاصه این شد، 4 دلیل بر وجوب فحص داشتیم که از این 4 تنها کدام ای سالم ماند؟ دلیل اول که سیره عقلاست، دلیل پنجم اجماع هم میتونید دلیل پنجم قرار بدید. حالا فردا ببینیم نتیجه اینها چیست انشاءالله.